چه لذتی داره. خلاصه تا مزرعه سورلی راه سواری طولانی بود. دکتر بنسون دلش به حال قیافه مردی که در امتداد جاده هومه شهر پیاده می رفت و در نور چراغ‌های ماشین دیده می شد سوخت. سرعتش رو کم کرد و به اون که در مقابل باد به سختی راه می رفت و بسته زیر بغلش داشت نگاه کرد. دکتر بنسون به کنار جاده اومد و ایستاد و اون رو دعوت کرد که سوار ماشینش بشه. اون مرد سوار شد. دکتر بنسون پرسید: راه دوری میرید؟ مرد گفت: یه سر به دیترویت میرم. بله آقا. مرد نسبتاً لاغری بود با چشمای سیاه کوچیک که در اثر باد پر از اشک شده بود. دوتایی در جاده بودن که دکتر بنسون احساس کرد که دستی جیبش رو لمس میکنه. اون مرد گفت: یه چیزی از جیبتون افتاده بود آقا، اون رو دوباره توی جیبتون گذاشتم. دکتر بنسون دستش رو به سرعت پایین آورد تا اون رو بگیره. وقتی فهمید که اونها در جیبش هستن کمی عصبی شد. بعد از چند دقیقه دکتر بنسون گفت: از شما به دیترویت میرید آقا؟ بله، من به جستجوی کار در یکی از کارخانه های اتومبیل میرم. دکتر بنسون پرسید: شما مکانیک هستید؟ کم و بیش من از وقتی که جنگ تموم شده راننده یک کامیون بودن، اما حدود یک ماه پیش کارم رو از دست دادم. دکتر بنسون گفت: شما در طول جنگ در ارتش بودید؟ بله، در بخش آمبولانس بودم. درست 4 سال در جبهه راننده ی آمبولانس بودم. دکتر بنسون گفت: واقعا؟ و بعد خودشم گفت: من پزشکم، اسمم دکتر بنسونه. مرد خندید و گفت: فکر میکردم که این ماشین یه بوی شبیه بوی قرص و شربت میده. بعد با جدیت بیشتری اضافه کرد: اسم منم ایوانز هستش. اونها سوار بر ماشین چند دقیقه با سکوت پیش رفتن. مرد روی صندلی ماشین تکونی به خودش داد و بستش رو کف ماشین گذاشت. دکتر بنسون برای اولین بار خوب به صورت گربه ماننده اون نگاه کرد. متوجه زخم عمیق کشیده ی روشن و قرمزی روی گونه‌اش شد. مثل این بود که زخم تازه‌ای باشه. دکتر به خانم اوت سورلی فکر می‌کرد. دستش رو دراز کرد تا ساعتش رو ببنده. انگشتش رو تا ته جیبش فرو برد، اما متوجه شد که ساعتش نیست. فکر میکرد که از تو خونه آورده. آره، حتما آورده بود. دکتر بنسون دستشو به آرومی و خیلی با احتیاط زیر صندلی ماشین برد تا جلد چرمی تپانچه اتوماتیکش رو که همیشه با خودش داشت احساس کنه. تپانچه رو به آرومی بیرون کشید و در تاریکی به سمت اون مرد گرفت. دکتر بنسون ماشین رو به سرعت نگه داشت و لوله تپانچه رو به سمت ایوانز گرفت. با عصبانیت گفت: ساعت رو توی جیبم بذار. اون مرد از ترس پرید و دستاشو به سرعت به نشونه تسلیم بالا برد. خدای من آقا، اون من فکر میکردم که شما. دکتر بنسون تپانچه رو باز هم نزدیکتر به سمت اون مرد گرفت و با سردی تکرار کرد: قبل از اینکه با این اسلحه شلیک کنم ساعت رو توی جیبم بذار. ایوانز دستش رو در جیب جریغش برد و بعد با دستای لرزان سعی کرد ساعت رو در جیب دکتر بذاره. دکتر بنسون با دست دیگه‌اش ساعت رو در جیب خودش گذاشت. در ماشین رو باز کرد و اون مرد رو به زور از ماشین بیرون انداخت. با عصبانیت گفت: من امشب برای نجات احتمالی جون یک زن بیرون اومدم، اما وقتم رو صرف کمک به تو کردم که پشیمونم. دکتر بنسون ماشین رو به سرعت روشن کرد و باد بر ماشین پیچید. خب تا اینجا که متوجه شدیم، فقط پایانش رو بگم که چه اتفاقی افتاد. این سوء زن کاملا اشتباه بود. دکتر بنسون اشتباه کرده بود، اصلا ساعتش رو نیاورده بود. به خانه آن مرد و زن میره، در واقع تبابت خودش رو انجام میده و میره سراغ ساعتش و میبینه که اون ساعت ساعت خودش نیست. کریستال اون خورد شده بود، روی اون هم شکسته بود. پشت ساعت رو تماشا کرد، اون رو به چراغ نزدیکتر کرد، نوشته که پشت اون رو خوند: تقدیم به پریویت تی ایوانز، بخش آمبولانس که جانهای ما را در شب 3 نوامبر نزدیک جبهه جنگ ایتالیا نجات داد.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شمایی در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب اومدم از سر میز سواد رسانه‌ای و این که میخواییم در مورد عصر حسا حقیقت دکتر امیدعلی مسعودی به ما بگه. خیلی اوقات گفته میشه که حقیقت در حال نابود شدنه و ما در عصر یا دوران پسا حقیقت داریم زندگی میکنیم. شاید بشه امیدوار بود که برای روشن شدن ماهیت حقیقت بشه به علومی روی آورد، به منطقهایی روی آورد که از اونها بشه دفاع کردش. واقعا این عصر پسا حقیقت چیه و چقدر میتونه حتی وحشتناک باشه؟ دکتر جان سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، انشالله که آقای کنگل و شما و شنوندگان خوب برنامه عصر خوب و دلانگیزی داشته باشید.
متشکرم.
در مورد پسا حقیقت که در واقع
دکتر خوب نیستین امروز؟ آره
چرا، من سرحال.
سرحالی؟ مطمئن باشم حقیقت رو داریم به من میگین دیگه.
در سال 2016 اصلا این لغت به معنی لغت بین‌المللی سال معرفی شد تو لغتنامه اکسفورد.
بله.
و در واقع بیشتر صفتی است که موقعیتی رو توصیف میکنه که ما در اونجا دیگه حقایق عینی کمتری رو شاهد هستیم.
بله.
حقیقت تحت شعاع بازی با احساسات واقع میشه و تأثیر حقایق عینی در شکل‌گیری افکار عمومی بسیار کمتر از تأثیر و احساسات و باورهای شخصی افراد است. علتش هم در واقع اینه که خب ما تا اون زمان خبرگزاری ها، رسانه ها اگه چیزایی میگفتن خب درصد زیادی از اون رو معتبر و قابل اعتماد میدونست. آژانس‌های خبری دولتی، سازمان‌های بین‌المللی خبری، الان اینها به چالش کشیده شدند. ما خیلی کم دیگه میتونیم اعتماد بکنیم به وقایعی که اونها دارن در واقع برای ما به عنوان واقعیت گزارش میکنن. برای ما وارد یه دورانی شدیم که دیگه دوران پس از حقیقته، بعد از حقیقته، که بهش میگن در واقع پاست تروت یا پسا حقیقت. تروت رو اگر حقیقت بدونیم، وقت این در واقع بر میگرده به ستایش نازی ها از کتاب پروتکل های بزرگ صهیون که بدونیم اون موقع نیچه فیلسوف معروف آلمانی میگفت که حقیقتی وجود نداره و حقیقت به عنوان موضوعی که قدرتمندان به طور مستبدانه تعریف میکنن وجود داره. بنابراین در اصل پس حقیقت ما واقعیت ها رو چون همیشه از زبان رسانه ها میشنویم و رسانه ها به ما دروغ میگن با تعریف حقایق به صورت باورها، اعتقادات و واقعیت ها هم جایگزین اون صورت واقعی بکنن، بگیم وارد اصل پس حقیقت شدیم. برای من حقیقت نسبی، داده های عینی وجود نداره که ما روش تکیه بکنیم. علتش همین است که
خیلی آسیب زننده هم هست شعبه همین اعتماد اجتماع،
به خاطر اینکه اونها میخوان، یعنی در واقع رسانه های بزرگ،
بله،
رسانه هایی که کشورهای به اصطلاح شرکت های چند ملیتی پشتشون هستن، اینها در واقع به خاطر سودآفرینی خودشون، کسب سود، مجبورن تحریف بگن و دروغ. و اینها رو ما در پروتکل های صهیون که در شهر بال سوئیس در 1880 در واقع اینا جمع آوری کردن در کنفرانسی که داشتن، اونجا گفتن خود ما برای این که بتوانیم افکار عمومی دنیا رو، چون میدونی که سنگالیست ها در واقع قدرت نظامی نداشتن، پول نداشتن، چیزی که این بوسه ردمندن نبودن، حالا خودم ما باید بیم افکار عمومی رو در واقع بعد سلطه خودمون در بیاریم. و راهش هم چیه؟ راهش از طریق رسانه. اونجا گفتن که اگر لازم باشه، در حالی که اینا معتقد به دین هستن، بوده حتی تبلیغ بیدینی بکنیم و هر جا که لازمه تبلیغ دین بکنیم، هر جا لازمه تحریف کنیم عقاید. این در واقع چون تو پروتکل صهیونی ها بوده، صهیونیسم رسانه ها رو در واقع الان هم شما می‌بینید که پشت هر رسانه بزرگ بین‌المللی در واقع سرمایه گذارهای صهیونیست وجود دارن. این هم چیزی نیست که من بگم، این در واقع در کتاب ها و اسنادی که خود امریکایی ها نوشتن و حتی یهودی هایی که از این اوضاع خیلی دلگیر هستن اومدن نوشتن گفتن و خیلی هم مشخصه.
بله اینا، بله خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعیت هایی که وجود داره و یه جورایی هم به سمت خبرهای جعلی هم میرن دیگه، یعنی ما بارها توی کافه رادیو در مورد ابعاد و اهداف و پیامدهای خبر جعلی هم صحبت کردیم. ما در مورد متاورس هم با شما صحبت کردیم که یه چیز نوظهوری هستش در دنیا. اما یه نکته خیلی مهم آقای دکتر وجود داره و حالا بعداً هفته آینده باز هم صحبت میکنیم، این که خب این چیزهایی که میشنویم و فرمودین کاملا درسته، چیزهایی که من گفتم خب چیزهایی که وجود داره، پژوهشایی که انجام شده، اما ما خودمون در ایران راه درازی رو در پیش داریم و خیلی باید قدمهای بلند و محکم و علمی و اصولی برداریم به خاطر اینکه از این دنیایی که وجود داره عقب نیافتیم. هر روزش واقعا میتونه خسارت باشه. آیه دکتر مسعودی عزیز، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. حقیقت بود من به شما گفتم در این عصر اصاحبی.
من یه جمله رو بگم، یک نویسنده دانشمان ارتباطات آشنا هستن، گای تاشمن،
بله،
یک کتابی داره در عنوان ساختن خبر، میگه که خبر ساختن اجتماعی واقعیت است.
ساختن اجتماعی حقیقت
واقعیت، واقعیت. کار ساختن خبر ساختن خود واقعیت است، نه تصویری از آن.
بله.
مجموعی از در واقع واقعیت های جعلی است که حقیقت جعلی رو به ما میگه و دقیقا شما بهش اشاره فرمودید.
دکتر سر کلاس بودین؟ آره
آره، من
چرا هنوز همون
من قرار بود
کلاس
که
دانشگاه
نه من آها. یه دوره کوتاه مدت دیدنی، چون الان وارد در واقع امتحانات شدیم، بچه ها در فرجه امتحاناتی هستن، ولی یه کلاس کارگاهی داریم و من سوانی منتظر بودم تا 33 دقیقه.
من گفتم یه اتفاقی افتاده، حدثم شما گفتیم نه همه چی خوبه. دیدین دکتر، از شما یاد گرفتیم سواد رسانه ای رو.
بله.
مراقب خودتون باشین دکتر جان.
ولی واقعیت همینه که من گفتم، چون من رسانه‌های سیونی نیستم، سیونیستی نیستم. معمولا انسان ها در برخوردهاشون واقعیت رو بگن.
بله.
این رسانه های بزرگ هستن که بله. جریان های بین المللی رو در دست داره، اونا دروغ میگن.
ممنونم دکتر، خدا حافظ.
خدا حافظ. هست خوبی داشته باشی. در فنها خدا حافظ.
یکی از همکاران عزیزمون رو ما از دست دادیم که سالهای سال در شبکه رادیوی جوان فعالیت میکردن. هم چند روز پیش با سیروس رجبی دیدیمش، ایشون از رادیو جوان رفته بودن رادیو فرهنگ و مرد بسیار نازنین و جوانی هم بودن، سید احمد سید عبداللهی عزیز، روح شاد و در آرامش الهی، الهی آمین. فردا چهارشنبه 21 دی ماه منتظر دیدن روی زیبای شما را از ساعت 3 از اینجا کافه رادیو خواهم بود. مراقبت. صدا صدا
به نام خدا که همیشه و هر لحظه حواسش به همون هست. شنونده های خوب شبکه رادیویی جوان، دانش آموزا و خانواده هایی که دانش آموز دارید، سلام علیکم، وقتتون بخیر. من صدیقه مرادی هستم، از همه شما دعوت میکنم که همراه ما باشید برای اینکه کلی نکات خوب آموزشی بشنوید و یاد بگیرید. اما مهمان امروز من چه کسیست؟ مشاور رتبه 4 کنکور تجربی بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور رو هم داره، ضمن اینکه داره مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. جناب آقای هیراد زاکر، سلام بر شما، خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای زاکر. ما منتظریم که کلی نکات آموزشی از زبان شما بشنویم، خصوصا دانش آموزایی که سال 9م و 10م و 11م و 12م هستن و دارن خودشون رو برای آزمون سراسری آماده میکنن.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون، پس همراهمون باشید.
امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو.
شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 5:45 دقیقه
از شبکه رادیویی جوان.
روز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
خب حواستون باشه که یه وقت راه اشتباه نرید، برای اینکه این اتفاق بیفته و شبکه رادیوی جوان و برتر شو همراه باشید. اما آقای زاکر اینجاست، میگم که آقای زاکر چجوری شد که شما فیزیکو 100% زدین؟
من اتفاقا اون موقعی که دوم دبیرستان بودم میشد دهم، الان نمره 10 داشتم توی فیزیک. ولی اگر شما پیش نیازهای ریاضیتون رو قوی کنید، روش مطالعه هر 19 مبحث فیزیک رو هم بلد باشین، میتونید به بالاترین درصدا برسید.
جالبه، من هنوز در عجبم به خاطر اون نمره 10ی که توی فیزیک گرفتیم و یه دفعه‌ای چند سال بعدش تو آزمون سراسری 100% میزنید. فقط پیش نیازا رو
من روش مطالعه هم بلد باشین، یعنی بدونین هر مبحث رو چطور باید بخونین، سوالای جدید کنکور رو چه سبکی داره طراحی میشه.
پس همه این مباحث رو در موردش صحبت میکنیم دیگه.
بله حتما
توضیح میدیم برامون. خیلی ممنونم. اینجا برتر شو.
با ما برتر شو. شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 5:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
درود بر همه شما، این لحظات زمستانیتون به خیر باشه و ممنون که با ما هستید. اما ایام امتحانات، همچنان آقای زاکر گفتن که تو این ایام امتحانات ترمی که داریم نیازه که تستم بزنیم حتما.
ببینید بستگی داره که هدفشون چیه. اگر مثلا داوطلب رشته تجربیه، میگه من پزشکی و دندون پزشکی و داروسازی هدفمه، یعنی رشته‌های تاپ رو میخوام، اونم دانشگاهی سراسری روزانه، ما باید بهشون بگیم مجموع این ستا رشته قبولیش تو کل ایران، البته دانشگاه سراسری روزانه، ما دانشگاه دیگه هم داریم که فعلا ما کاری باهاش نداریم، نزدیک 3000 نفره، در حالی که تعداد شرکت کننده بیش از 600000 نفره.
بله.
یعنی اگر شما میخواید جز اون 3000 تای اول باشین، بعد در واقع جز کمتر از 0.5% جمعیت باشی، از 99.5% سبقت بگیری. خب حالا سوال بپرس از خودت، بگو آقا اونایی که قراره از 99.5% سبقت بگیرن، جز 0.5% اول باشن، آیا ایام امتحانات ترم اول تست کار نمی کنن؟ خب قطعا تست هم می زنن.
بله.
نتایج آزمون هم اینو داره نشون میده، یعنی آزمون های جامعی که بعد از امتحانات ترم اول گرفته میشه به شکل تستی، این بچه ها ترازشون افت نمی کنه. یعنی نشون میده که تو ایام امتحانات ترم هم اتفاقا تست کار کردن و برنامه داشتن. اما امتحانات ترم اول رو هم ما باید جدی بگیریم. مخصوصا از امسال. یعنی اگر سالهای گذشته بچه‌ها خیلی هم جدی نمی‌گرفتن، از امسال حتما باید جدی بگیرن.
چون تأثیر داره؟
این امتحانات ترم اول نه، فقط امتحانات نهایی تأثیر داره. ولی خب امتحانات ترم اول مقدمه امتحان نهاییه، یه حالت آزمون و آزمایشی داره برای امتحانات نهایی. یعنی همونطور که بچه‌ها آزمونای آزمایشی تستی رو جدی می‌گیرن، با اینکه خب تأثیر تو کنکور نداره، شما این آزمون ترازت هر چی بشه ربطی به کنکورت نداره، ولی چون مقدمه کنکور آزمون آزمایشیشه جدی می‌گیرن، براش می‌خونن. من می‌خوام امتحانات ترم هم همین حالت رو داشته باشه. یعنی شما حتما باید برای امتحانات ترم اولام درس بخونی، خیلی هم خوب درس بخونی، حتما هم سعی کنی بهترین نمره رو کسب کنی، چون اینا مقدمه نهاییه. اما از تست دادن هم غافل نشین. به نظر من این کارو انجام بدید.
ضمن اینکه اصلا آقای زاکر، خیلی از اونهایی که موفق شدن و درخشیدن دقیقاً زمانی که بقیه در حال استراحت و اینها بودن، در حال تفریح بودن، اینا داشتن زحمت میکشیدن.
حتما همینطوره. ببینید، در امتحانات ترم اول شما مجبورید کل مطالب نیم سال رو کامل بخونید به شکل مفهومی و تشریحی، یعنی یه توفیق اجباری برای شما وجود داره دیگه. بعد کل نیم سال اول بخون. حالا که داری رو مفاهیم مسلط میشی، همه کمکاری گذشته داره جبران میشه، چون همه مطالب رو باید بخونی.
بله.
بیا راه حلای تستیش رو هم در مطالعه کن. چرا؟ چون این روش تستی از دل اون مفاهیم میاد. حالا که مفاهیم رو یاد گرفتی، تعریف سرعت رو یاد گرفتی، تعریف شتاب رو یاد گرفتی، حالا میتونی بفهمی جا به جای تو ثانیه‌های متوالی دنباله حسابی تشکیل میده با قدر نسبت شتاب. این میشه روش تستیش. وقتی این مفاهیم رو بلد باشی، میتونی این راه حل تستی رو شما درک بکنی. خب پس تستای 4 سال اخیر کنکور هم میتونی در کنارش بزنی. یعنی به نظر من همینقدر کافیه. یعنی شما رشته تجربی هستی، مطالب نیم سال اول تو خوندی، تستای 4 سال اخیر فقط رشته خود تجربی هم در کنارش بزنی، مثلا تو 3 روزی که وقت داری برای امتحان فیزیک بیا این کارم انجام بدی، خیلی خیلی میتونه بهت کمک کنه. ضمن این که ما طرح 20 شو رو هم داریم که هم مطالب نیم سال اول رو کامل اساتید ما بهتون تدریس میکنن، آموزش میدن، هم نمونه سوال حل میکنن، هم تو ایام امتحانات هم میتونین رفع اشکال کنی. این بهتون کمک میکنه که وقت داشته باشین به زدن تستای 4 سال اخیرم بپردازید.
بله، حالا برای اینکه این اتفاق براتون بیفته، هم وقت بکنید که تستای 4 سال اخیر رو بزنید و هم امتحاناتتون آماده بشید، هم تستین رو تمرین بکنید، راه داره. آقای زاکر شما بگید که باید چی کار بکنن.
خواهش میکنم. عدد 7 رو به سامانه پیمکه برنامه ما، سامانه 1027-97 ارسال بکنم.
آره دیدین، کاری نداره، یعنی همین الان شما گوشی رو بردار، عدد 7 رو وارد کن و ارسال کن به سامانه پیمکی 1-3-0-27-97.
یه گپ و گفت کنکوری، دوستانه و استادانه.
برترشو فرصتی برای پیشرفت.
عالی.
حالا خدا رو شکر خوب بود.
من انگیزه داشتم برای رشته که می‌خواستم برم و سخت تلاش کردم.
وقتی امید هست تو قلبم، هر چی که می‌خوام به دست میارم. واسه داشتن فرداهای بهتر، بیشتر از هم میشه انگیزه دارم.
برترشو
هر روز ساعت 5:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان.
یه چیزی بگم، یکی از اون موارد مهمی که به همه ما کمک میکنه که قدم اول رو محکم برداریم، همین داشتن انگیزه است. یعنی شما انگیزه داشته باش، کوه رو میتونی جا به جا کنی، در این حد میتونه تاثیرگذار باشه. اما برم سراغ سوالهای شما. آقای زاکر، دوستمون گفته که سال پیش رتبه‌ام 45,000 شد، امسالم اونجوری که باید درس نخوندم، حالا از الان شروع کنم پزشکی قبول میشم؟
والا ببینیم، بعد از تک تک لحظه استفاده کنیم. ما بخش قبلی داشتیم صحبت میکردیم که خب بچه ها تو ایام امتحانات ترم اول غافل نشن از تستنی، تستای 4 سال اخیر رو حداقل بزنن.
بله.
ولی خودمون میدونیم که بیشتر بچه ها اینو اجرا نمیکنن. یعنی بیشتر بچه هایی که الان سال 12 هستن در ایام امتحانات ترم اول یه تست هم نمیزنن، فقط برای امتحانات ترم میخونن. خب این یه فرصت برای بچه های پشت کنکوری. رقبای شما یک ماه از فضای تست زدن خارج میشن، شما نهایت استفاده رو از این فضا ببرین. یعنی اگر واقعا تا الان خوب درس نخوندی، الان یه فرصت خوبه ایام امتحانات ترم رو نهایت استفاده رو بکن، قدرش رو بدون.
البته پشت کنکوری هم دور نیستن، اونا هم دارن این یه سال زحمت میکشن که سال جدید رتبه خوبی رو بگیرن.
بله حتما. ولی خب میگم رقباشون بچه سال 12 همی بالاخره بخش مهمشون از فضای تستنی خارج میشن، یک ماه عقب میفتن، بچه ها بهتر از این فرصت استفاده بکنن. نکته دوم اینه که ببینید، آزمون رو خطا نکنید الان، چون ما زمان باقی موندهمون تا کنکور محدوده. یعنی شما اگر میخوای شروع بکنی، بیا ببین افرادی که با شرایط مشابه شما سالهای گذشته رتبه خوب آوردن چیکار کردن. نه اینکه ببینید رتبه یکی که المپیادی بوده چیکار کردن، نه، یه فردی مثل شما که رتبه بالایی داشته پشت کنکور مونده، تو زمان کوتاهی تونسته نتیجه بگیره، اون چه راهی رو رفته شما هم همون مسیر رو انتخاب بکن. الان میخوای آزمون رو خطا بکنی واقعا وقت نداریم. و نکته سوم، توصیه سوم من اینه که حتما منبعی رو انتخاب کن که برسی بخونی. خیلی وقتا بچهای فارغ التحصیل منابع بسیار عالی رو انتخاب میکنن، ولی اون منابع طراحی شده برای کسی که میخواد 3 سال بخونه.
آره
خب این رو شما نمیرسی تموم بکنی. حساب کن چقدر تو کنکور وقت داری، به هر درس چقدر میرسه. منبعی رو انتخاب کن که همه نکاتو در بر بگیره، چیزی رو حذف نکن، اما تو حداقل زمان باشه. ما تو طرحامون یکی از امکاناتمون همین هاست، یعنی فیلم‌های آموزشی در اختیار بچه‌ها قرار میدیم. تو حداقل زمان ویژه همین دوران تمام نکات بهشون گفته میشه. همین کار رو ما برای وحید صوفی کردیم. سال اول شده بود 100,000، سال دوم 130,000، رفت خدمت سربازی 2 سال دور بود، برگشت این بار شد رتبه 30 کنکور ادبیات هم 100 زد. یا خانم نگین مرادی 47,000 شده بود، رتبهشون شبیه به همین داوطلبی که سوال پرسیدن، اما سال بعدش داروسازی شهید بهشتی قبول شدن با اینکه ما 6 ماه هم باشون کار کردیم.
بله الان میگید یه طرحی داریم برای این روزها، یعنی برای این روزهای دیماییشون که امتحان ترم دارن میدن؟
نه بچهای فارغ التحصیل دیگه، برای کنکورشون.
کنکور
402.
خب پس اگر میخواید برای کنکور آماده بشید و زمانتون بهترین بهره رو ببرید، لطفاً همین الان عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. آی زکر چی کار بکنن؟
عدد 7 رو به سامانه پیامکی ما 1-3-0-27-97 ارسال بکنن، ما خودمون باشون تماس میگیریم.
شبیه منم گفتین ها، این سامانه پیامکی رو
دیگه یاد
آره خواهش میکنم باهاتون تماس میگیرن و خلاصه انشاءالله که بشنویم شما یک رتبه خیلی خوبی رو در آزمون سراسری کسب کردید.
برتر شو و پسو فرصتی برای پیشرفت.
به نظرم آدم از هر فرصتی باید استفاده بکنه برای پیشرفت. الان این برترشوی که داره تقدیم به شما میشه، هیراد زاکر کارشناس برنامه اینجا هستن و پاسخگوی سوالاتتون، کلی هم نکات آموزشی میگن. خیلی خوبه که برنامه رو بشنوید و از این نکات نمونه برداری بکنید، برای خودتون یادداشت بردارید و خلاصه به کار بگیرید. آقای زاکر 11 تجربیه، معدل میان ترمش هم با کلی درس خوندن 17 شده، میگه که انگیزه ندارم دیگه. ایداد بیداد، همون انگیزه که گفتم آدم کوه باش جا به جا میکنه. الان چیکار باید بکنه؟
خواهش میکنم ببینیم، معدل میان ترم مثلا مهم نیست. یعنی ایشون میگه من خیلی درس خوندم شدم 17. خب شاید مدرسه‌تون خیلی سختگیر بوده. یعنی معدل 17 برابری کنه با معدل 20 یه مدرسه دیگه. امتحانات میان ترم چون دست خود مدارس، هر مدرسه هر سوالی خودش بخواد به بچه‌ها میده، تأثیر تو کنکور نداره، پس نگرانش نباش از زمان. امتحانات نهایی تأثیرگذاری که هماهنگ کشوریه،
بلد.
یعنی کل ایران تو یه روز مشخص یه ساعت مشخص به سوالات مشخص جواب میدن، اون موقع نمره ملاک قرار میگیره. تازه اون نمره هم ترازش محاسبه میشه، یعنی نمره شما چقدر بوده نمره بقیه چقدر بوده، میانگین کشور چقدر بوده، بالاترین نمره کشور چقدر بوده، به نمره تراز داده میشه. یعنی اصلا شما به خاطر امتحانات میان ترم نباید امیدوار یا ناامید بشی. اگر سوالای مدرسه‌ت خیلی سختگیران است، بدون معدل 17 تا معدل خوبیه. یعنی واقعا ممکنه یه وقتی انقدر سوال سخت بدن بالاترین معدل شده 17.
بله امتحانا سخت برگزار شده.
یا اگر نه اینطور نیست، مدرسه سوالاتش نرماله، بازم نباید ناامید بشی. شما میتونی بری ضعفاتو برطرف کنی. حتی اگر تو امتحان نهایی معدلت پایین بشه، ترمیم معدل میکنه. یعنی ناامیدی اصلا معنا نداره. شما میتونی بارها امتحان بدی. فقط هم نهایی مهمه. برای 402 و 403 امتحانات نهایی آخر سال 12 برگزار
میشه. بله ببین آخرین امتحانای سال 12، امتحان نهایی سال 12 مهمه، پس اصلا نگران نباشید. حالا برای اینکه با آقای زاکر در ارتباط باشید، با گروهشون در ارتباط باشید، عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1027-97. به اون دوستانی که میخوان آزمون سراسری بدن هم بگید، میشناسیدشون بگید که آقا جون همین الان وردار عدد 7 رو بفرست به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. آقای زاکر ممنونم، خداحافظتون. خیلی ممنونم که برترشو رو شنیدین. بهترین ها از آن شماست، مطمئنم، به خاطر اینکه لایق بهترین ها هستید. خداحافظ.